بسم الله الرحمن الرحیم. نقد اندیشه مطلق، ذهن الهی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم الله المطلق. 1. مبدأ و محور هر مقاله و رساله ای که آغاز به نوشتن کرده ام این بوده است که به راستی اندیشیدن چیست؟ یعنی در هر موضوعی از اندیشه من خود ذات اندیشیدن را اندیشیدم و هر بار به مانند کسی که برای نخستین بار است که به این موضوع می اندیشد و لذا همه آثارم دارای روح واحدی است و هر موضوع به خود اندیشه آدمی باز می گردد و این یعنی عرفانی اندیشیدن و بکر اندیشیدن. فرضا هر موضوع واحدی هر بار که به اندیشه می آید معنایی تازه و بکر می یابد. 2. و اما این چندمین بار است که می خواهم خود اندیشیدن را بیندیشم به گونه ای دیگر که البته هنوز معلوم نیست چگونه است. 3. اندیشه مطلق یعنی اندیشه‌ای که هر موضوع دیگری به غیر از خود اندیشیدن را طلاق می دهد تا به ذات اندیشه برسد. 4. تا آنجا که حضور ذهن دارم تا کنون دو بار به ذات خود اندیشه پرداختم و رساله هایی به همین منظور پدید آمده است. یکی کتاب شناخت شناسی در سال 1380 است و دیگری پدید شناسی ذهن در سال 1388. هر یک از این دو به مکاشفات کاملا بکری انجامید، ولی من هنوز راضی نیستم و قسم این است که این بار به یاری حق بتوانم انفجاری در ذات اندیشه پدید آورم و در حقیقت مغز خودم را از ذاتش منفجر کنم تا ببینم چیست و کیست آن که اندیشه نام دارد. 5. در کتاب شناخت شناسی به این امر رسیدیم که معنا حاصل بی‌معنایی است و اندیشیدن تلاشی برای رهایی از پوچی است و لذا اندیشه های بزرگ حاصل پوچی ها و بی‌معنایی های بزرگ است. یعنی انسان به میزانی که حیات و هستی خود و جهان و جهانیان را پوچ و بی‌معنا می‌یابد به اندیشیدنی بکر و ذاتی تر می‌پردازد و مکاشفات پدید می‌آید. یعنی اندیشمندان بزرگ کسانی هستند که همه معانی و مفاهیمی که عامه مردمان بر محور آن زیست می کنند و آن را می پرستند در نظرشان پوچ است و کذایی. 6. اندیشمندان اصیل و بکر کسانی هستند که از اندیشه خود راضی نیستند و لذا آن را مورد تهاجم قرار می دهند. 7. در کتاب پدید شناسی ذهن نهایتاً معلوم شد که آن که در ذهن انسان می اندیشد و انسان را وادار می کند تا در بار اش بیندیشد خود خداوند است و لذا ذهنیت آدمی الوهیت اوست. این است که خودشناسی همان خداشناسی است، زیرا خود هر انسانی همان ذهنیت اوست و شناخت ذهن خود منجر به خداشناسی می شود. و این ادعای تازه‌ای نبود، ولی ما در نزد خود به آن رسیدیم بدون آنکه این معنا را پیشاپیش مد نظر داشته باشیم. 8. برای اندیشیدن درباره اندیشه بایستی همه معانی و باورهای خودی و غیر خودی گذشته را از ذهن خود پاک نمود و با آینه‌ای منزه از هر صورت و زنگاری روبرو شد، یعنی با عدم ذهن روبرو شد. این عدم ذهن و اندیشه حریمی از مغز است که کارگاه اندیشیدن است. عرش خداست، وادی فناست، قلمرو به خموشی ذهن است و سکون محض. این هسته مرکزی ذهن است، یا مغز مغز است یا روح اندیشه. 9. اندیشیدن همواره اندیشیدن درباره چیزی غیر اندیشه است. و اما اندیشه درباره خود اندیشه در مرحله نخست اندیشیدن درباره مفاهیمی است که به خود اندیشه تعلق دارد، مثل حافظه، معنا، بی‌معنایی، تضاد، شناخت، خاطره، فراموشی، الهام، ایده و غیره. ده مفاهیم مذکور حالات و اعمال و صفات و خواص ذهن هستند و نه خود ذهنیت و اندیشه. 11. اندیشه آدمی چند وضعیت کلی دارد. یکی وضع اندیشگری اراده‌ای، آنگاه که به عمد درباره چیزی بی اندیشد، دیگران وضعی است که انسان به عمد نمی‌خواهد به چیزی فکر کند و ذهن خود را در حال انفعال و استراحت قرار می‌دهد، مثل هنگام خوابیدن. یکی دیگر هم فعالیت خود به خودی و غیر ارادی ذهن است، مثل رویاها و الهامات و خطورات آنی و بی مقدمه. اندیشه ارادی، اندیشه ساکن و اندیشه خود به خودی یا ناآگاه. 12. وحی الهی درجه ای عالی از اندیشه خود به خودی است. همانطور که پیامبر اسلام رویاها را بخشی مهم از وحی نامیده است. 13. اندیشه ها از هر نوعی به طور کلی دو ماهیت دارند، سمعی و بصری، یعنی فهم کردن یا به صورت شنیدن ویژه ایست که در الفاظ و معانی در ذهن پژواک می شوند و شنیده می شوند، و یا تصویری هستند و با دیدن تصاویری مفاهیم و حقایقی را در می یابیم. 14. پس در حقیقت ذهن آدمی دارای چشم و گوش است و اندیشه ها یا سمعی هستند و یا بصری و گاه هر دو، و اندیشه های بصری برتر از سمعی می باشند، زیرا هم قدرت تدائی بیشتری دارند و هم قدرت بلاغت و رسائی به غیر، و کامل ترین اندیشه ها سمعی بصری هستند. 15. اندیشه های کلامی را گوش بیرونی ما در میابند و اندیشه های جمالی را هم چشم بیرونی ما، منتها از درون. این همان شنیدن و دیدن فعالیت های ذهن است. 16. بسیاری هستند که چشم و گوش آنها قدرت شنیدن و دیدن فعالیت های ذهنیشان را ندارد. اینان همان گروهی می باشند که در قرآن کریم ذکرشان رفته است که بورند و کرند و لالند. اینان اصوات و صور بیرونی را در میابند ولی صداها و صورتهای ذهنی خود را درک نمی کنند، ولذا درباره خود لالند و نمی توانند ادراک ذهنی خود را بر زبان آورند و به دیگران برسانند، ولذا می فرماید کرند و کورند و لالند و باز نمی گردند، یعنی به سوی خودشان رجوع نمی کنند و از ذهن و ادراک خود گریزانند. اینان همان زالین هستند و غافلون و اهل نسیان که خود را نمی شناسند، زیرا پیام های ذهن خود را نمی شنوند و نمی بینند. اینان از معرفت نفس بیزارند و از خود بیگانه و گم شدند. اینان فقط به بیگانگان واکنش نشان می دهند و نسبت به خود بی‌حس می باشند و گویی ذهن آنها از کار افتاده و هلاک شده است. 17. همانطور که ذهن آدمی دارای فعالیت هاست، دل همچنین است. همانطور که چشم و گوش انسان قادر به شنیدن و دیدن فعالیت های ذهن است، فعالیت های دل را هم در می یابد. و البته شنیدن و دیدن وقایع قلبی مقامی برتر است و ادراکی عالی تر از ادراک ذهن است. معرفت ذهنی و معرفت قلبی. 18. اصوات و تصاویر قلبی بسیار لطیفتر و نامرئی تر و غیبی تر از ذهن است و این ادراک مربوط به انبیا و اولیا و عرفای بزرگ است. 19. ذهن آدمی در یافت کننده دنیاست و جهان طبیعت در آسمان اول، و دل آدمی هم در یافت کننده آخرت و وقایع آسمانهای برتر است. 20. ولذا ادراک قلبی همان ادراک وحیانی و غیبی و ماورای طبیعی است، همانطور که روح بر قلب انسان نازل می شود و معارف توحید و فرقان و قرآن و حکمت هم بر قلب نازل می گردد و در قلب دریافت می شود. البته از دو نوع سمعی و بصری است، کلامی و جمالی. 21. پس گوش‌ها و چشمان آدمی هم چشم و گوش ذهن هستند و هم چشم و گوش دل، و به همین دلیل دارای دو تا چشم و دو تا گوش هستیم. و خداوند به شما چشم و گوش بخشید، آیا شکر می کنید؟ قرآن 22. یکی از عالی ترین وظایف اندیشه این است که دریافت‌های قلبی را هم به فهم دنیوی و طبیعی دریابد و این رسالت توحیدی ساختن معارف دنیوی و اخروی است. وحدت طبیعت و ماورای طبیعت 23. از ذهن و اندیشه آدمی بارانداز و خزانه همه ادراکات دنیوی و اخروی است و اصولاً آدمی از بابت ادراک ذهنی خیش مسئول است، زیرا اراده انسان از ذهن اوست و نه قلب او. انسان مسئول آگاهی ذهنی خیش است و نه ادراک و احساسات قلبی خیش، زیرا در آن اراده و تصرفی ندارد. 24. ذهن و دل آدمی دو کارگاه دریافت هستی است که از دربهای حواس پنجگانه بر این دو کارگاه وارد می شوند که در رأس این حواس همان چشم و گوش قرار دارند. 25. و اما فهم کردن که واقعی ذهنی است به چه معنایی می باشد؟ فهمیدن یعنی چه؟ 26. حواس و مخصوصاً چشم و گوش دو رسالت دارند. وارد کردن و خارج کردن هستی. هستی از طریق چشم و گوش وارد ذهن و دل می شوند و دریافت‌های قلبی هم نهایتاً تحویل ذهن می گردند و آنگاه ذهن همه این دریافت‌ها را فهم می کند و باز به صورت اصوات و کلام و صور تحویل چشم و گوش و سایر حواس می دهد تا آن را در جهان بیرون درک کنند. 27. بنابراین چشم و گوش هستی را تحویل ذهن می دهند و سپس فهم آن را از ذهن دریافت می کنند تا مصادیق این مفاهیم را در جهان بیرون دریابند. آنهایی که کور و کرند و چشم و گوش آنها قادر به دریافت محصولات و پیام های ذهن نیست، فقط تلنبار کننده دنیا در ذهن خیش هستند و هستی در ذهن آنها یک سمساری و زباله‌دان است و هیچ معنا و حقیقتی برتر از ماده و دنیا تولید نمی کند و یا اگر هم تولید می کند چشم و گوش آنها قادر به دریافت آن نیست، زیرا توجهی به خود ندارند و رابطشان با هستی یک طرفه و وارداتی است. 28. ماده جهان در ذهن تبدیل به معنا می شود و این معنا دوباره از طریق درهای خروجی حواس به بیرون متجلی شده و جهان بیرون به حقیقتی برتر ارتقا می یابد و این تعالی انسان و جهان توأمان است و این تبدیل مادیت جهان به معنویت جهان است. جهانی میرا به جهانی جاوید. 29. این دریافت دوباره جهان از ذهن به واسطه ی حواس و مخصوصاً چشم و گوش هرگز تا کنون به واسطه ی فلاسفه و علمای زیست شناسی درک نشده است. این رسالت مجدد حواس که رسالت معنویان هاست، اما نقطه ی عطف تبدیل ماده به معناست. 30. حواس ما فقط جهان مادی بیرون را دریافت نمی کنند که تحویل ذهن دهند، بلکه فرابرده های ذهن را هم دریافت می کنند و به طرزی جادویی و غیر قابل فهمی محسوس و منطقی به جهان می تابانند و جهان را دیگر می سازند و نهایتاً در جهان بیرون حضور پروردگار را می یابند. 31. حواس پنجگانه و مخصوصاً چشم و گوش آدمی عالی ترین و لطیف ترین و جادویی ترین اعضای وجود انسان و بلکه برترین مخلوقات خدا در جهان می باشند که علوم و اندیشه بشری تا کنون از درک حتی اندکی از این عظمت نیز غافل و جاهل بوده است، الا عارفان کامل و امامان واصل. 32. حواس پنجگانه و مخصوصاً چشم و گوش بخشی لاینفک از کارگاه ادراک و معرفت و معنویت بشر است و بخشی از مهمترین شعبه ذهن و دل است. در حقیقت چشم و گوش ذهن و دل هستند و نیز بینی و لامسه این دو کارگاه و ذائقه آن. 33. در حقیقت صورت آدمی که شامل حواس حیاتی و اعضای بنیادی ادراک اوست همان صورت ذهن اوست و بیهوده نیست که بر حسب ظاهر هم جمال انسان دقیقاً بر مغز او مستقر است و مغز او همان مغز جمال اوست. پس شنوایی و بینایی و بویایی و چشایی جملگی اعضای ادراکی ذهن هستند و مبدع و معاد ادراک می باشند. 34. همه ادراکات بشری از این حواس آغاز می شوند و به همین حواس منتهی می شوند. 35. همه مفاهیم و ادراکات بشری یا کلامی یا سمعی هستند یا جمالی یا بصری و یا بویایی و چشایی و لمسی و البته عالی ترین آنها کمالی جمالی اند که برترین کلمه هم الله هست و برترین جمال هم لقاء الله. 36. دو چشم و دو گوش و دو بینی برای درک عالمین یعنی دو عالم است، عالم طبیعت و ماورای آن، دنیا و آخرت. 37. و اما بینی که بینابین است بین دو چشم و دو گوش به معنای مرزدار این دو عالم است، یعنی بینی مرز نشین و یگانه بین این دو جهان است. همانطور که قبلا در این باره به تفصیل سخن گفته ایم، بینی عضو توحیدی معرفت و ادراک و حواس انسان است. بینی موحد کننده دنیا و آخرت و عضو وحدت وجود است، همانطور که جمال آدمی را هم به این یگانگی و وحدت می رساند و بینایی دو چشم و شنوایی دو گوش را هم یگانه می سازد. و به واسطه بینی است که ما هر چیزی را یک چیز واحد می بینیم و هر صدایی را یک صدای واحد در می یابیم. 38. پس جمال ما جمال ذهن ماست و بینی و چشم و گوش هم جملگی بینی و چشم و گوش ذهن ماست و دهن ما هم دهن ذهن است، همانطور که دستان و پاهای ما هم دست و پای ذهن است، همانطور که رسول اکرم می فرماید روح هم چشم دارد و می بیند، گوش دارد و می شنود و دهان دارد و غذا می خورد و ذهن بچی از روح است که امام باقر علیه السلام آن را روح الفکر نامیده است. 39. پس بدین ترتیب اندیشه درباره ذات اندیشه به مثابه شعبه ای از علم روح است، روح الفکر. 40. ذهن آدمی کارگاه درک و دریافت خلقت قدیم و تعالی و ارتقاء آن به خلقت جدید است که آینه تجلی جمال خالق است. 41. حواس آدمی جهان بیرون را یعنی خلقت قدیم را می‌گیرد و به ذهن تحویل می‌دهد و از آن جهانی برتر را تحویل می‌گیرد. و البته برخی هم جهانی پستر را تحویل می‌گیرند و بلکه اکثرند. بسته به آن است که عمل کرده این ذهن چگونه باشد، آیا خلاقیتی در کار باشد یا نه. 42. ذهن آدمی کارگاه مطلق سازی است، چرا که از عدم وجود می آفریند و از وجود هم خدا را آشکار می سازد و باز دوباره وجود را به عدم می کشاند. 43. ذهن انسان حیرت آورترین موجود و مکان در جهان هستی است. اگر فرابرده های ذهن بشر از آغاز تاریخ تا به امروز فقط به عنوان پدیده ای منفک از جهان طبیعت مورد بررسی قرار گیرد، جز مطلق سازی هیچ نام دیگری نمیتوان به ذهن نسبت داد. همه محصولات ذهن انسان مطلق هستند، از فراورده های علمی و فنی و دینی و فلسفی و هنری و ادبی و سیاسی و تا پدیده های عرفانی. و بلکه مطلق تر از همه همین فرابرده های محسوس حواس پنجگانه است، یعنی اصوات، و رنگ‌ها و بوها و اشکال و حجم‌ها و نواها. 44. گفته می‌شود که این جهان است که مطلق و لامتناهی است، در حالی که این ذهن است که اگر آفریننده که جهان نباشد، لااقل درک کننده که آن است. پس ذهن هم مطلق است با توجه به محصولات علمی، دینی، فلسفی، عرفانی ذهن که مختص خود اوست. پس این ذهن است که می آفریند، زیرا بر جهان احاطه دارد. 45. ذهن انسان آنقدر مطلق است که حتی می تواند خودش را کاملا نفی سازد و از نو بیافریند. 46. عارفان ما نخستین کسانی بودند که ذهن انسان را خالق دانستند، مثل مولوی که فرمود هستی از ما هست شد، نی ما از او. این خالق بیشک ذهن است که خود خدا را هم خلق می کند و باز نابود می سازد و باز خلق می کند. 47. با نظری فقط به اندیشه ها و آرای فلسفی و عرفانی بشر تا به امروز به راستی می توان اقرار کرد که بسیاری از این نظریات به تنهایی از کل کائنات عظیم‌تر و مطلق‌ترند، مثل نظریه نسبیت اینشتین، نظریه سیاه چاله ها، نظریه نیروانا، نظریه مسل افلاطونی، نظریه وحدت وجود و غیره. 48. بزرگترین مشکل و معمای آدمی این است که حریف ذهن خود نیست و بر آن احاطه ندارد و عارفان هم احاطه ای اندک می‌یابند و ذهن خود قادر مطلق است و خود صاحبش را هم می آفریند و فرمان می دهد و رزق می بخشد و می میراند و زنده می کند. 49. خود درک معنای مطلق نشانه مطلق بودن ذهن است. 50. و اما بهتر است مقداری به خود معنای مطلق بپردازیم. به یک لحاظ مطلق یعنی چیزی یا موجود و معنایی که بی نیاز از بودن است، یعنی می تواند باشد و نباشد در آن واحد، یعنی خودش را نابود کند و بازآفرینی نماید و با هر چیزی همچنین کند. این همان معنای کن فیکون است و این معنا مترادف خداوند است و اگر ذهن انسان می تواند خداوند را درک کند، پس دارای همین مقام و ماهیت است. 51. انسان هر چیزی را که در می‌یابد و می‌فهمد برتر از آن چیز است و این مقام ذهن است. 52. انسان در این حال که ذهن خیشتن است ولی بسیار کمتر از ذهن خیش است و در قبال آن احساس حقارت و نابودی می‌کند، اگر اندک شناختی درباره اش بیابد. 53. کل تکبر و غرور و سلطه‌جویی و استکبار جهانی انسان از بابت ذهن اوست، از اینکه می‌بیند که صاحب چه قدرت مطلقه و جاودانی است در سر خیشتن، ولی با این حال به ندرت می‌تواند از این قدرت عظیم بهره ای گیرد و مشکلات کوچک خود را حل و فصل نماید و این یکی از مهمترین تناقض وجودی انسان است که با داشتن چنین ذهنی احساس خدایی می کند ولی عملاً یک موجود درمانده و حقیر و ناتوان و گداست. 54. بسیار اندکند انسانهایی که از قدرت عظیم و خدایی ذهن خود در خدمت حیات خود در عالم خاک بهره‌ای لازم و کافی ببرند، زیرا ذهن خود را نمی شناسند و فقط همچون اسباب بازی با آن بازی می کنند و به ناگاه مغضوب و مطرود آن قرار می گیرند و چه بسا تا به آخر عمر از ذهن خود می گریزند و دیگر شهامت نزدیکی به آن را ندارند و این واقعی از خود بیگانگی انسان کافر است که الوهیت خود را در خود به بازی گرفته است. 55. ذهن آدمی بدون شک برای سایر موجودات غیبی که تا حدودی عظمت قدسی آن را درک می کنند جذابیت بسیار دارد، خاصه برای اجنه و شیاطین، و ولذا همواره مترصد اشغال و استفاده از آن در خدمت امیال خیشند. بخل ابلیس به آدمی از عظمت و کبریایی ذهن او بود که مخزن اسرار جهان بود. ولذا مکرهای ابلیس درباره آدم این است که او را از ذهن خود غافل سازد تا ذهنش را در اختیار خیش گیرد. 56. در روایتی از ابن عربی منسوب به پیامبر آمده است که اجنه در قبرستان‌های متروکه استخوان اموات و به خصوص جمجمه آنها را می‌بویند و از این طریق دارای قدرت و ارتزاق خارق العاده‌ای می‌شوند و بدین واسطه می‌توانند زندگان را وسوسه کنند و در اختیار خدا برند. 57. ساختار و ماهیت ذهن همه انسان‌ها یکی است، ولی در یکی تعطیل است و گویی که نیست و در دیگری کانون کون کائنات است و به قول مولانا چرخ در گردش اسیر هوش ماست. 58. ذهن انسان نیز همچون خداوند هم هست و هم نیست و این بسته به خود انسان دارد، هرچند که خود انسان هم بسته به اراده ذهن اوست، زیرا انسان همان ذهن خیشتن است. 59. ذهن قلمرو به کبریایی پروردگار در بشر است و عرش او در عالم خاک، و ذهن به میزانی که حضورش را در میابد و در مقابلش خاشع و مرید میشود خلاق میگردد و از این کبریایی برخوردار میگردد. در غیر این صورت انسان قربانی این کبریایی میشود، زیرا آن را کبر خود می سازد و این کبر آدمی موجب غفلت و کوری او نسبت به خلاقیت ذهن است و انسان عرش خدا را با خود حمل می کند بی آن که بداند و از آن برخوردار شود. 60. تکبر انسان حاصل غفلت او از عظمت و الوهیت ذهن خیش است، ولذا از ذهن خود جز کبر کور و دیوانه نمی‌یابد و با این حس ظلمانی خود را ساقط می‌سازد، در حالی که احساس خدایی دارد ولی از آن برخوردار نیست. 61. ذهن آدمی دارای دو بخش است، بخش الهی و بخش بشری. اگر بخش بشری ذهن با بخش الهی آشنا و دوست نشود، همواره در قبال آن احساس حقارت و نابودی می کند در عین کبر و غرور. چون بخش بشری با بخش الهی ذهن متعادل شود، انسان کامل است و عادل. این رابطه خالق و مخلوق است و عابد و معبود و عارف و معروف و عالم و معلوم است و واحد و موحد. 62. نیمه مغز آدمی قلم رو به وجود است و نیمه دیگرش هم قلم رو به عدم است و عدم باید از نیمه دیگرش وجود یابد و با وجود متحد و یگانه گردد. این همان معنا در قرآن است که خداوند آدمی را در حال خلقتش بر خلق او شاهد گرفت. این شهادت نیمه مغز بر نیمی دیگر است. 63. آنچه که تفکر و تعقل نامیده می شود، مریدی بخش عدمی و مخلوقی ذهن بر آستانه بخش الهی و وجودی و خلاق ذهن است. این همان خلقت روحانی بشر است. تفکر کارگاه خلق شدن روحانی و عرفانی و انسانی است. 64. بخش عدمی ذهن یعنی بخش آدمی آن عموماً در قبال بخش الهی آن دوچار سوء تفاهم و مالی خولیا می شود و خودش را همون می پندارد، ولذا نیازی به برقراری رابطه و تفکر و دیالوگ و مریدی نسبت به الهیت ذهن احساس نمی کند و این همان کفر و جهل و غرور بچه عدمی ذهن در قبال بچه وجودی آن است. 65. آنچه که خودشناسی نامیده می شود، شناخت بخش عدمی ذهن درباره بخش وجودی است. شناخت نیمکره آدمی ذهن به نیمکره الهی آن است و این است که خودشناسی به خداشناسی منجر می شود. 66. نیمی از ذهن مطلق است و نیم دیگرش مطلق پرست است و این همان خودپرستی بشر است که چون با معرفت و دیالوگ بین این دو بخش همراه نشود منجر به جنون و ظلم و بیگانگی می شود تا آنجا که نهایتاً انسان از قلمرو به ذهن خود ترد و لعن می شود. 67. نیمه آدمی ذهن در پرستش کورکورانه نیمه الهی آن خود را با آن عوضی می گیرد و خود را همو می پندارد بیان که کمترین شناختی از آن داشته باشد. کبر و غرور یعنی همین. 68. چون روح آدمی از وجه عدمی ذهن رانده و طرد شد، این بخش آدمی عدمی ذهن به تصویر شیطان در می آید و این همان صنویت و انشقاق و نفاق و جنون ذهن است. 69. آنان که تفکر و تعقل ندارند به زودی از بخش آدمی ذهن خود طرد می شوند و ذهن به تسخیر شیطان و اجنه در می آید. یعنی اجنه و شیاطین بیشتر قدر ذهن انسان را می دانند. 70. در حقیقت آنچه که تفکر نامیده می شود دیالوگ و گفتگوی انسان و خداست و لذا عامل هدایت انسان است. این همان دیالوگ این دو بخش از ذهن است. 71. عمده معارف عرفانی در جهان اسلام متاسفانه وضعی برزخی دارند و بین زمین و آسمان معلق و سرگردانند و لذا هرگز بر قلمرو فرهنگ و حیات مسلمین وارد نشدند الا به صورت خرافاتی، مالی خولیایی و خلاف عقلانیت و دین. این بدان دلیل است که اکثر این عارفان برای خود رسالت اجتماعی قائل نبودند، در حالی که عارف امت محمد نمیتواند چنین باشد، زیرا در عصر ختم نبوت و خاص غیبت امام، علما و عارفان دقیقاً اوصیا و وارثان حقایق دین هستند و امت بدون وجود اینان در ظلمت است. بنابراین این عارفان را نمیتوان محمدی دانست، یعنی عارف کاملی نیستند و چه بسا در همان قلمرو به آسمانی و مشاهدات و معارج روحانی خود مانده و به سوی مردم نیامدند و معرفت خود را حیاتی و زمینی و بشری نساختند و این نقص عظیمی است هم برای خودشان و هم آثارشان و در میان مردم. به همین دلیل آثار و معارف این عارفان علی رغم تفاسیری که بر آنها شده باز هم در تاریخ جا مانده و مدفون است و اگر هم به واسطه ترجمه و تفسیر امروزه به دست مردم میرسند همچون موجوداتی غیبی و جنی و غیر قابل دسترس میباشند و لذا جز در خدمت تقویت و اشاعه خرافات نیستند، یعنی دین زنده را زیان می رسانند، یعنی رشد و خلاقیت ذهن عدمی را در رابطه با ذهن وجودی دچار لطمه و نقصان می کنند، یعنی رابطه انسان و خداوند را ضرر می رسانند و حجاب رابطه. 72. آنچه که در قلمرو فلسفه و حکمت موسوم به دیالکتیک معرفت و اندیشه است، همان رابطه ازدادی و دیالکتیکی بین ذهن وجودی و ذهن عدمی در دو نیم کره مغز است. 73. اگر به قول علی علیه السلام هر چیزی به ضدش شناخته می شود، این به واسطه عمل کرد و رابطه ازدادی بین ذهن وجودی و عدمی در مغز است، زیرا هر ادراک و معرفتی حاصل گفتگوی بین این دو ذهن در مغز بشر است و لذا هر مفهومی دارای ماهیتی دیالکتیکی است یا حاصل دیالوگ بین وجود و عدم یا خدا و انسان است. 74. آنچه که جریان اندیشه و ادراک و تلاش برای فهمیدن نامیده می شود، چیزی جز گفتگوی دیالکتیکی و جدلی بین این دو بخش از ذهن نیست که خلاق‌ترین نوع شناخت را موجب می شود و شناختی خودی و اصیل است و نه آریه‌ای و حاصل تقلید و پیروی از ارزش‌های وراثتی و اجتماعی. 75. هر مسئله‌ای که برای ذهن عدمی رخ می‌دهد یا به نزد ذهن وجودی یعنی الهی می‌رود و پاسخ می‌یابد و یا به ارزش‌های کلیشه‌ای در جامعه رجوع می‌کند و پاسخ می‌یابد. اولی پاسخی متفکرانه و خودی و خلاق است و الهی و دومی کافرانه و آریه‌ای و فریبنده. اولی وجود بخش است و دومی قحطی‌زا. 76. بنابراین اکثر آدم‌ها فاقد تفکر هستند، یعنی ذهن الهی در وجودشان تعطیل است، زیرا هرگز به آن رجوع نمی‌شود و به جایش به مردم و تاریخ و نژاد و آموزه‌های مدرسه‌ای رجوع می‌شود. 77. بنابراین بزرگترین دشمنان ذهن الهی و قوه خلاقی تفکر در انسان همانا فرهنگ مردم و یافته‌های خانوادگی و قومی و نیز آموزه‌های کتابی و مدرسه‌ای است و تبلیغات رسانه‌ای. 78. آنچه که علم لدنی و خودی نامیده می شود، حاصل گفتگو و اتحاد ذهن عدمی آدمی با ذهن وجودی الهی می باشد. این همان توحید ذهن و اندیشه نیز است. این همان نبوغ فکری در سلسله مراتب اتحاد این دو ذهن است. این الحاق ذهن زمینی به ذهن آسمانی است یا الحاق عقل دنیوی به عقل اخروی است. الحاق محدودات به بی حد است. الحاق مرگ به زندگی و الحاق عدم به وجود. 79. اگر علی علیه السلام می فرماید که جاده های آسمان را بهتر از راه های زمینی می شناسم، به دلیل الحاق ذهن عدمی به ذهن وجودی است و معراج محمدی نیز حاصل کمال مطلق این اتحاد است. 80. در حقیقت ذهن عدمی یا آدمی به مسابق زمین است و ذهن الهی هم آسمان آن است. 81. وحی، الهامات، مکاشفات و مشاهدات غیبی و معارج آسمانی جمله انواع و درجات محصولات دیالوگ بین ذهن آدمی با ذهن الهی است. از این بابت است که به اهمیت امر به تفکر و تعقل در قرآن کریم پی می‌بریم. تفکر اساس و زیربنای همه معارف الهی و غیبی است که همان گفتگوی بین این دو ذهن است. 82. چون ذهن آدمی با ذهن الهی سخنگوید، حقایق آسمانی و غیبی به زمین آید و ماورای طبیعت در طبیعت تعین می‌یابد. ولی اگر ذهن الهی با ذهن آدمی سخنگوید، زمین به آسمان رود و حقایق زمینی آسمانی شود، مثل معراج محمدی. 83. معارف نبوی و از جمله قرآن حاصل کمال سخن ذهن الهی با بشری است، ولی معارف علوی و ولوی حاصل سخن ذهن بشری با ذهن الهی است. این تفاوت نبوت و ولایت یا امامت است. 84. در طی هزاران سال از آدم تا خاتم ذهن الهی با ذهن بشری سخن گفته که کمالش قرآن است و در دوران ختم نبوت نوبت ذهن بشری است تا با ذهن الهی سخن گوید و رابطه برقرار کند و این معرفت نفس و عرفان و امامت است. 85. ذهن آدمی با زبان و منطق و معارف قرآنی می تواند با ذهن الهی خود رابطه برقرار کند، یعنی با زبان خدا می توان با خدا سخن گفت و لاقی. 86. برخی از سخنان است که دیالوگ متقابل و توأمان ذهن آدمی و الهی با یکدیگر است که نمونه کامل و مشهور آن سوره حمد در قرآن است که اساس نماز است. به دیالوگ دو طرفه انسان خداست در ذهن. 87. رابطه ذهن آدمی یا عدمی با ذهن وجودی یا الهی سه گونه می تواند باشد: انکاری، جدلی و مریدی. رابطه انکاری ذهن آدمی نسبت به ذهن الهی همان کفر انسان است و تعطیلی تفکر خلاق و هدایت بخش. رابطه جدلی یا دیالکتیکی همان تفکر علمی فلسفی رایج است که موسوم به اندیشه دیالکتیکی می باشد و اساس شرک ذهنی است. و رابطه مریدی همان رابطه ایمانی عرفانی است و تفکر توصیه شده در قرآن کریم است که اساس هدایت و معرفت نفس می باشد. 88. کارگاه وحدت وجود در انسان همانا وحدت ذهن عدمی و ذهن وجودی است. 89. تمام مفاد و مواد موجود در ذهن آدمی یا عدمی اکثر آدمهایی که ذهن الهی در آنان تعطیل و تکفیر است، ایده ها و آرا و باورها و خاطرات و آموزه های بیرونی است که برخواسته از تاریخ و طبیعت و جامعه و وراثت و آموزش است. یعنی اساساً همان حافظه است و یک انبار است که به تدریج مبدل به زبالدان تاریخ می شود. این انسان ها حافظه پرست هستند، همانطور که اکثریت انسان های عصر جدید چنین می باشند، تا آنجا که به تدریج حتی ذهن عدمی تخبیه و توهی و تعطیل می گردد. زیرا کامپیوتر می تواند نقش حافظه ای قدرتمند و دقیق تر را ایفا کند. در اینجا ذهن بشر به تمام و کمال تعطیل می باشد و انسانی بی کله و بی ذهن و روان پدید می آید که ابزاری در خدمت تکنولوژی و کامپیوتر است. این عاقبت انکار ذهن الهی خیش است. این عاقبت کفر است. نبعد ذهن الهی در انسان که خزانه ادراک قلبی نیز هست، در پایی به آسمان‌های برتر در کائنات دارد، یعنی در پایی برای ورود به همه آسمان‌ها تا آسمان هفتم، پس در پایی برای دیدار با همه ملائک و پدیده‌های غیبی در ذهن وجود دارد. همانطور که ذهن آدمی یا عدمی قلمرو به ادراک آسمان اول است که آسمان دنیاست که آسمان نجوم و کهکشان هاست و این ذهن دنیوی بدون ارتباط با ذهن اخروی فقط قادر به درک قوانین و پدیده های میرا و نابود شونده است. 91. چه بسا ذهن دنیوی که در ارادت و تربیت ذهن اخروی است قادر به مشاهده و درک بسیاری از پدیده های ذهن اخروی و آسمان های برتر در عالم خاک می شود. مثل دیدار با ملائک همانطور که انبیای الهی و برخی از عرفا داشتند. 92. علاوه بر این، آن اشیا و اماکن که محل نزول یا درک و ظهور حقایق غیبی و الهی بودند که موسوم به اشیا یا اماکن متبرکه هستند، همچنان برای عارفان قابلیت غیبی دارند و درپایی به سوی آسمان می باشند. این امر درباره وجود خود عارفان 200 چندان اعتبار دارد همچون مقابر آنان. اینها قبله‌های غیبی هستند که در سمت و سو و محلشان یک ذهن عدمی قادر به درک حقایق الهی است. ویژگی وجودی امامان و عارفان از این بابت است. زیرا صاحب ذهن الهی خلاق هستند و لذا وجودشان درپایی به سوی عالم غیب است و حتی یادشان چون این خاصیتی به بار می آورد. 93. در حقیقت اشیا و اماکن متبرکه و همچنان عارفان درپایی به سوی ذهن الهی در نزد عامه مردمانند که از طریق این درپا می توانند دربی به سوی ذهن الهی در خیشتن بگشایند. خاصیت قبله ها نیز از همین جوست. 94. یک نمونه واقعی. زنی که در رابطه با این جانب دچار سوء ظن و بدگمانی اعتقادی بود، در مراسم حج عمره‌اش در حین طواف بر دور کعبه، در حالی که دچار این ذهنیت مستمر بود که چگونه این مرد میتواند بر حق باشد و این همه مردمان در گمراهی باشند، در همین حال به ناگاه هیکل و جمال مرا به عینه در مقام ابراهیم دیدار می کند، در حالی که بنده در کشور خودمان بودم. این اعتراف از زبان خود این زن است. این حجتی است بر ادعای مورد بحث که حتی یاد کسی که دارای ذهن الهی و خلاق است در یک مکان مبارکی که محل ظهور یک ذهن الهی بوده است می تواند به گشایش ذهن الهی منجر شود. 95. اصولاً حاجی به معنای صاحب حجت الهی دینی است، زیرا یک حاجی حقیقی کسی است که در مراسم حج خود حجتی غیبی و آسمانی را به عینه دیده باشد و این حجت در وجودش در میان مردم دارای برکات ویژه است و اکثراً این حجت را در وجودش احساس و درک می کنند. در غیر این صورت او هنوز حاجی نشده است و بلکه از خدا برگشته است. بی خدا. 96. به همین دلیل است که نماز انسان بی امام امری سهوی است، زیرا نمازگزار روی به قبله که سمتی از ذهن الهی در عالم خاک است ایستاده است، ولی در وجود خودش دربی و چشمی و گوشی گشوده به سوی ذهن الهی خودش ندارد. این درب همان امام یا باب است و یاد او که دارای ذهن الهی و خلاق است. 97. عالم عرض و حیات دنیا قلمرو به ظهور ذهن عدمی یا آدمی است و اماکن متبرکه هم دربهایی به سوی آسمان و ذهن الهی هستند برای کسانی که با ذهن الهی در خیشتن و یا در برون از خیش ارتباط دارند. 98. ذهن الهی دو نوع گفتگو دارد، یکی با ذهن الهی خودش و یا انسانی در بیرون که صاحب ذهن الهی خلاق است یعنی عارف، و دیگری با مردمان و اذهان دنیوی دیگری که روابط اجتماعی را پدید می آورند. هر یک از این گفتگوها می تواند یکی از این سه نوع باشد: انکاری، جدلی و مریدانه. این دو نوع اندیشیدن است در سه حالت. 99. گاه انسان با کسی سخن میگوید بدون آنکه به او گوش دهد، فقط او را مورد تهاجم کلام خود قرار میدهد و میرود مثل سرنوشت یا فحاشی. این گفتگوی انکاری یا تکفیری و یک طرف است، و گاه با کسی مجادله میکند که گفتگویی دو جانبه است، و گاه سوالی می کند و مریدانه به گوش دادن می پردازد مثل مشورت خواهی از دیگران. این سه نوع از اندیشیدن در بیرون است: اندیشه کافرانه، اندیشه مشرکانه و اندیشه توحیدی، هرچند که هر سه نوعش آریه ایست.